مرگ اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده را برخی سند ابطال خشونت و ابطال کاربرد خشونت برای کسب مراد مطلوب می‌خوانند. اما پرهیز از خشونت برای ایستادگی در برابر خشونت مکتبی است که در دنیای امروز بیش از همه با استقبال نسل جوان روبروست. درک و شناخت وسیع حقوق بشر در جهان و ضرورت نگهداری و حفظ آن آیینی است که اعتبار تازه‌ای بین زنان و جوانان و به طور کلی جامعه مدنی پیدا کرده است. از این رو گفتگوی ویژه این هفته را به روش خشونت پرهیزی با یکی از تئوریسین‌ها و مدافعان آن رامین جهانبگلو اختصاص دادیم که نویسنده کتب و مقالات متعددی در این باره است. رامین جهانبگلو در حال حاضر پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه تورنتوی کاناداست. موسیقی. آقای جهانبگلو، وقتی صحبت از مقاومت غیرخشونت‌آمیز به میان میاد، گفته میشه میزان موفقیت مقاومت‌ها یا جنبش‌های غیرخشونت‌آمیز به مراتب بیشتر از خشونت‌آمیزه. آیا میشه گفت در تمام موارد بلا استثناء روش غیرخشونت‌آمیز با موفقیت همراه خواهد بود؟
خیر، ما الزاماً در تمام جنبش‌های خشونت پرهیز موفقیت نداشتیم، ولی همچون که شما فرمودید به هر حال موفقیت‌های زیادی در 100 سال گذشته، مطمئن میتونیم بگیم در نیم قرن گذشته وجود داشته. و مثلا ما میتونیم بگیم که جنبشی که علیه نازیسم داشتن یا علیه فاشیسم ایتالیا، به هر حال جنبش‌هایی بودن که نتونستن که حکومت‌های هیتلر یا موسولینی رو از بین ببرن، ولی سعی کردن که از خشونت پرهیزی استفاده کنن. راه خشونت پرهیز راه بسیار درازی است. گاهی وقتی که ما به جنبش گاندی نگاه میکنیم برای استقلال هند، میبینیم که جنبشی است که 32 سال به طول انجام میده، و مثلا جنبش لوترکینگ که جنبش آزادی سیاهان در آمریکا در سال‌های 1950-1960 10 سال به طول انجامید، جنبش همبستگی لهستان 8 سال به طول انجامید، وسطش هم یک کودتا داشتیم. بنابراین جنبش خشونت پرهیز جنبشی است که ممکنه که خیلی طولانی باشه و از صبر و حوصله میشه گفت شهروندا خارج باشه، ولی خب به هر حال من اعتقاد دارم که صبرم خودش به نوعی خشونت پرهیزی عقله، و ما باید که این صبر رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم که مطمئن بشیم که دو مرتبه سر جای اول اون بر نمیگردیم وقتی که میخوام جابجایی قدرت کنیم.
حالا یک صحبت این هست که مقاومت خشونت پرهیز مدل گاندی در برابر نیروهای خارجی، یعنی در مورد هند در مقابل استعمار بریتانیا بود، و گفته میشه علت موفقیتون هم در همین نکته بود. حالا هم میبینیم رهبرانی که مورد حمایت نیروهای خارجی هستند مثل مصر و تونس در برابر مقاومت‌های غیر خشونت آمیز تسلیم میشن، در حالی که نیروهای غیر وابسته نه به خواست مردم خودشون اعتنایی دارن نه به قدرت‌های دیگه مثل لیبی و شاید ایران. فکر می‌کنید در چنین مواردی مقاومت غیر خشونت آمیز مؤثره و اینکه در لیبی به خشونت کشونده شد غلطه؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیمی نداره، برخلاف تصور بسیاری از افراد. ارتباط مستقیمی به اون حریفی که در مقابلتون هست الزاماً نداره. درسته که خب اگه حریفتون آدم ضعیفتری باشه یا حتی میشه گفتش که حکومت دموکراتیکی باشه، به هر حال از حربه‌های خشونت کمتر استفاده میکنه. ولی خب شما مثال سربستان و آدمی مثل میلوسویچ هم دارید که درست مثل همین وضعیت لیبی که الان هستش، که وقتی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی رفتن و در سال 1999 سربستان رو بمباران کردن و وارد جنگ شدن، در اون دوره میلوسویچ به هر حال یک پیام ناسیونالیستی ملیگرایی داد و افراد دور خودش جمع کرد. بنابراین ممکن تأثیر عکس بذاره این خشونت که انجام میشه، و برای لیبی هم من فکر میکنم که این داستان همینطور هست. ولی یک مسئله که من اینجا باید اشاره بکنم که شما در تونس و مصر داشتید و در لیبی ندارید، اون مسئله فقط مسئله یک فرد یا یک دیکتاتور نیست، بلکه نبود جامعه مدنی و ساختارهای مدنی در یک کشوری که موجب میشه که جنبش‌های خشونت پرهیز ضعیف باشن یا اصلا وجود نداشته باشن. مثلا ما اگر میبینیم که در لیبی جنبش‌های خشونت پرهیز زیاد نیستن، به خاطر این نیست که اولا ساختار قبیله‌ای در اونجا خیلی قوی هستش به نوعی مثل افغانستان، و بعدش هم شما مثل ایران جنبش یا حتی مصر جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش روشنفکری یا جنبش کارگری اصلا ندارید، و این موجب میشه که خب جنبش‌های خشونت پرهیز برای جنبش‌های مدنی هستن و آرمان‌هاشون هم آرمان‌های مدنی و شهروندی هستش، و اینا وقتی نباشن خب طبیعتا شما نمیتونین که خوشونت پرهیزی داشته باشید.
حالا به یک مثال دیگه نگاه بکنیم. بعد از گاندی مثال بسیار مهم اخیر آفریقای جنوبی و جنبش غیر خشونت‌آمیزیه که نلسون ماندلا رهبری اون رو به عهده داشته. فکر میکنید که علت موفقیت ماندلا در پیش برده جنبش خشونت پرهیز چه بود و چه اجزایی داشت جنبش اون که تونست اون رو موفق کنه؟
من فکر میکنم که ماندلا اتفاقا به خوبی اون لحظه گاندیستی آفریقای جنوبی رو حس کرد و میشه گفتش که درس خودش رو از جنبش لوترکینگ و جنبش گاندی در سالهای قبل از خودش گرفت. درسته که خب این صحبتی است که بعضی از هموطنان ما میکنن به من که درباره ماندلا صحبت میکنیم، میگن ماندلا خودش معاشی چریکی داشته. خب اولا که ماندلا در دوره اولی که در ANC بوده اونها اعتقاد به سابوتاژ داشتن و نه کشتن آدمهاش، این خودش خیلی امر مهمیه. و بعدش در دوره که در زندان بوده همونطور که در خاطراتش میگه پی برده به این موضوع که خب به هر حال تجربه گاندی هم وجود داشته و تجربه خشونت پرهیز تجربه درستری هستش. من فکر میکنم که این در چند دلیل داشته. یکی این که ماندلا بینش ایدولوژیکشه که بر مبنای خشونت بوده رو به کلی کنار میذاره و دوم این که یک بینش استراتژیک جدید پیدا میکنه که اون بینش استراتژیکش اعتقاد داره که اصلا خشونت تنها راه مثبت و موثر نیستش برای آفریقای جنوبی و باید به طرف فکر جدیدی رفتش و یک دستور زبان جدیدی رفتش. و اون اتفاقا مسئله ایست که ما میبینیم که برای ماندلا مهم میشه. برای ماندلا دیگه مسئله برد و باخت نیست، مسئله نابود کردن سفیدپوستان نیست، بلکه مسئله بقای خود آفریقای جنوبی میشه. و به خاطر همین ما میبینیم که ماندلا از همون دوره آخر حتی قبل از که از زندان آزاد بشه میره به طرف این فکر که ما باید با همدیگه یک سازشی بکنیم، ما باید با همدیگه به یک فکر آشتی ملی برسیم. و اونجا هستش که من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که تجربه ماندلا و تجربه کسانی که همراهان ماندلا هستن در آفریقای جنوبی یک تجربه بسیار مهمی هستش در 50 سال گذشته به عنوان تجربه خشونت پرهیزی.
آقای جهان بگلو، ماندلا در کنار روش خشونت پرهیز همونطور که گفتید روش حل صلح‌آمیز اختلاف‌ها را هم در پیش گرفت. یعنی همه نیروها را متقاعد کرد که پس از پیروزی باید انتقام جویی کنار گذاشته بشه و آشتی ملی یا لااقل گفتگوی ملی انجام بگیره و با تمام ستمهایی که به سیاه‌پوستا رفته بود باید با روش مسالمت‌آمیز به پیش برن، یعنی سر کسی بالای دار نره، انتقام جویی در میون نباشه. به همین دلیل هم تونست با دست اندرکاران حکومت قبلی در صلح و صفا زندگی کنه. شما هم در واقع همین نکته رو میگید، درسته که مقاومت غیر خشونت‌آمیز بدون تعهد به آشتی ملی موفق میتونه بشه؟
بله دقیقا من همینو میگم و اتفاقا من همین مدل ماندلا رو هم فکر میکنم مدل مهمیه برای جامعه خودمون، جامعه ایران، به دو دلیل. یکی این که اکثر کسانی که دست به خشونت میزنن یا اینکه در جامعه ایران و جوامع دیگه و اعتقاد دارن که خب خشونت پرهیزی راه حلی برای آینده ایران و اصولا آینده سیاسی کشورها نیستش، نه به آشتی ملی اعتقاد دارن نه به، و این مسئله که مطرح میکنن این نیست که خب ما باید از خودمون دفاع کنیم، ما باید جابجایی قدرت بکنیم، ما باید با یک سیستم استبدادی مبارزه بکنیم. حالا اینجا شما با چند تا مسئله روبرو میشید که این بسیار مسائل مهمی است و اینو ما در تجربه ماندلا هم میبینیم. ماندلا سوالی که از خودش میکنه و پاسخشو الان میگم خدمتتون چی هستش، به خودش میگه که خب چه چیزی به ما تضمین اینو میده که گروه ها و ائتلاف های سیاسی که خودشون رو مشروع میدونن مثلا در آفریقای جنوبی و اعمال خشونت میکنن فردا خودشون نیند یک سیستم استبدادی درست کنن. بنابراین مسئله ای که برای او مطرح میشه که مسئله ای است که برای ما هم مطرح هستش این است که این یک ساماندهی قانونی و دموکراتیک در جامعه آفریقای جنوبی به وجود بیاد. آشتی ملی از نظر فردی مثل ماندلا به معنی ریسفیدی نیستش، به معنی مهندسی اجتماعی هم نیستش. میدونی او به دنبال یک نوع همکاری میان شهروندان آفریقای جنوبی هستش که خب ما میبینیم که افرادی حتی مثل دزموند توتو که کشیش انگلیکان هم هستش، بهش کمک میکنن که بتونه این تعامل و این تعادل اجتماعی رو ایجاد بکنه. و اتفاقا دستاوردش که خیلی مهم هستش همون کمیسیون های حقیقت جو یا حقیقت بینی هستن که اینها ایجاد میکنن برای اینکه مردم بتونن بیان و به ریشه مسئله خشونت دوران آپارتاید بپردازن، نه اینکه فقط این حس رو بدن که خب ما از یک قدرت سیاسی به یک قدرت سیاسی دیگه رفتیم و مسائلمون رو حل نکردیم. و من فکر میکنم که به خاطر همینه که شما میبینین که حتی در زمینه ورزش مثل راگبی یا مثلا جام جهانی فوتبال که در آفریقای جنوبی برگزار میشه، این آشتی ملی رو شما در اونجا میبینید، نه تنها در میان بازیکنان خود فوتبال تیم آفریقای جنوبی میبینید، بلکه در میان مردم میبینید. اون نفاقی که وجود داشته دیگه وجود نداره و یک فضای مشترک شهروندی جاشو گرفته.
و بالاخره سوال آخرم آقای جهانبرگی، شما خودتون خشونت دولتی رو تجربه کردین، البته برای خانواده‌هایی که فرزندانشون رو در این خشونت‌های دولتی از دست دادن خیلی دشواری که بتونن فراموش کنن، اما یکی از اصول صلح غیر خشونت‌آمیز عبارت مشهور فراموش نمی‌کنیم ولی می‌بخشیم. فکر می‌کنید در ایران آمادگی برای در پیش گرفتن چنین روشی وجود داشته باشه؟
من فکر می‌کنم که در ایران ممکنه این آمادگی وجود داشته باشه، فقط باید این فکر پخته بشه. برای اینکه من الان فکر می‌کنم که جامعه ما به یک بلوغ فکری رسیده، به ویژه در میان جوانان، که با این فرهنگ خشونت مبارزه بکنه و به نوعی به دنبال مبارزه برای حقیقت و مبارزه با دروغ باشه. و این بسیار مسئله مهمی هست، یعنی این چیزی که من روش همیشه تاکید میکنم که ما به هر حال احتیاج داریم که یک دستور زبان جدیدی داشته باشیم و از فرهنگ خشونت و نه فقط مسئله قدرت، فرهنگ خشونت که در جامعه اون هست یک نوع مشروعیت زدایی بکنیم، به خاطر اینکه هیچ گونه مشروعیتی بهش ندیم. خب این لازمش این است که ما باید بتونیم به یک سرمایه اخلاقی دست پیدا بکنیم و قدرت الزاماً سرمایه اخلاقی رو به خودش نداره و هر کسی که در قدرت هست الزاماً این مشروعیت اخلاقی رو نداره. این دوتا رو باید از هم دیگه بتونیم جدا بکنیم و ضمناً باید به این مسئله واقف باشیم که خب به هر حال همین آشتی ملی که ما درباره صحبت میکردیم بدون بخشش امکان پذیر نیست. و بخشش در حقیقت این نیستش که ما فراموش کنیم که چه جنایت هایی شده و مجازات رو بذاریم کنار، ولی بخشش در حقیقت این نیست که ما خودمون تبدیل به جانیان آینده آتی نشیم، چنان که در انقلاب ایران شدیم. یعنی خیلی از کسانی که فکر میکردن که خب الان اگه مجازات بکنن و افرادی که با رژیم شاه همکاری کردن و فوری نابود بکنن، با اون خشونت دارن در حقیقت یک صفحه تاریخ رو پشت سر میذارن و این مسئله رو حل میکنن، ولی دیدن که خود این خشونت که به کار بردن گریبانگیر خودشون هم شد. بنابراین این مسئله خیلی مسئله مهمی است که ما وقتی که در مورد خشونت پرهیزی صحبت میکنیم در مورد امر اصلاح خودمون و اصلاح فردی و اصلاح اجتماعی خودمون هم صحبت کنیم و بدونیم که تا چه حد این لازمش این هستش که ما خودمونم بتونیم عوض بشیم و این فرهنگ خشونت رو پشت سر بذاریم.